أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. بحثمون در اعمال منا بود. فرمودند اولین عمل از اعمال منا رمی جمره عقبه است. دو تا مطلب رو در رابطه با رمی جمره عقبه پشت سر گذاشتیم و از ادله استفاده کردیم. یکیش حکم بود که گفتیم رمی جمره عقبه در روز عید قربان واجبه. دوم موضوع این حکم بود اینکه چی باید رمی بشه، چی باید به جمره زده بشه. گفتیم تعبیر حصاد، جمع حصاد به معنای سنگ ریزه، یعنی دو تا ویژگی درش باید باشه. اولا باید سنگ باشه، غیر سنگ، از غیر جنس سنگ نباشه. بعد هم این سنگ هم خیلی سنگ بزرگ نباشه، حالا اسم سنگ ریزه بر او اطلاق بشه. حال امروز ابتدا بحثی رو پیرامون کیفیت و چگونگی رمی مطرح میکنیم. چگونه باید این رمی انجام بگیره؟ آیا کیفیت خاصی در رمی معتبره یا نه؟ هر جوری که سنگ ریزه به جمره زده بشه کفایت میکنه. اون چه که از اطلاق روایات استفاده میشه اینه که کیفیت خاصی در رمی معتبر نیست. حالا با دست چپ بزنه، با دست راست بزنه، ایستاده بزنه، نشسته بزنه، در حال سکون بزنه، در حال حرکت بزنه، مطلقه. فقط بگن آقا این حاجی رمی جمره کرد، به جمره سنگریزه ها رو زد. پس روایات نسبت به کیفیت رمی مطلقند و ما هم همون اطلاق رو استفاده می کنیم. اما در بعضی از روایات مثل روایت بزنطی یک کیفیت خاصی مطرح شده که خواهم خوند براتون. تعبیر اینه یخذف نه خذفا. خذف با دالزال، این که یعنی سنگریزه رو در انگشت ابهام یا شست بگذاره و با انگشت سبابه بزنه. این حالت پس روایت رو ببینید که خود امام علیه السلام اول تعبیر به یخذف نخذفا داره، بعد با عطف تفسیر تفسیرش هم میکنه، هرچند در کتب لغات هم همین معنا گفته شده. این روایت بزنطی در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب هفتم از ابواب رمی جمره عقبه به عنوان حدیث اول، حدیث اول این باب. سند رو ببینید، مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل این رو از کافی کلینی نقل میکنه. کلینی محمد بن یعقوب ان عدت من اصحابنا، قبلا این عدت من اصحابنا رو بررسی کردیم و گفتیم هر جا مرحوم کلینی تعبیر عدت من اصحابنا رو داره این اصحاب، این سند مشکل نداره، این بحث جای خودش. اما به واسطه عده‌ای از اصحاب، ان سهل بن زیادن، نفر بعدی سهل بن زیاده. سهل بن زیاد رو هم شیخ و هم نجاشی تکذیبش کردن. خب پس سهل بن زیاد وقوعش در این سلسله سند موجب میشه که این سند ضعیف بشه، ما جرأت نکنیم این روایت رو موثقه یا مثلا صحیحه بگیم، گفتیم روایت بزنتی. سهل نقل میکنه ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، همین احمد ابن محمد ابن ابی نصری که معروف به بزنتیه، البته این شخصیت شخصیت بسیار بزرگواری است، خدمت ائمه رسیده، شاگردی ائمه رو کرده، جایگاه خوبی در پیش امام رضا علیه السلام داشته و خودش از اصحاب اجماع هم هست. حتی در مورد همین بزنتی میگن من الذین لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه. پس احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی در زمره کسانی است که از غیر ثقه نه مسندن و نه مرسلن روایت نقل نمی کنه. در مورد شخصیت او شخصیت برجسته است. اما گفتم وقوع سهل ابن زیاد باعث شد که ما این سند رو تضعیف بکنیم و بگیم در حد روایت. سند محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، آدرس جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب هفتم از ابواب رمی جمره عقبه. در باب هفتم همین یک روایت هم هست. آها نه، همون باب هفت از ابواب رمی جمره، اونو درستش کنید که اگر چون آره همون برمیگرده به باب 19 از ابواب وقوف، نه همانش، یعنی جلد 10 منتها باب هفت، این باب هفت از ابواب رمی جمره عقبه است. اینو تو جزوه اگر احتمال میدید ممکن اشتباه کنید با همان شیش که برمیگرده به پنج، نه این همان برمیگرده به باب ابواب رمی جمره. خب سند رو که عرض کردم سند چنگی به دل نمیزنه، اما روایت قال حس الجمار یکون مثل الانمله، انمله انمله بند انگشت رو میگن، پس در واقع اندازه رو میگه سنگیزه چقدر باشه، به اندازه یک بند انگشت. الا انقال، تا اینکه در ادامه امام فرموده است تخذفن خذفا. پس این تخذفن خذفا که میندازند، یا تخذفن خذفا، این خذف از باب ضرب یضربست، فعل خذف یخذف. عرض کردم هم خود امام اینجا با عطف تفسیر تفسیر میکنه این رو، هم در کتب لغت، مثلا مرحوم تریحی در صفحه 42 از صفحه جلد 5 مجمع البحرین خذف رو وقتی میخواد تعریف بکنه میفهمد که المشهور فی تفسیره ان تزع الحساب تا، این که سنگ ریزه رو بگذاری، علا بطن ابهام یدک الیمنا، در بطن انگشت شست دست راست اینو بذاری اینجا، بعد با انگشت سبابه پرتابش کنی با ناخن انگشت سبابه و تدفعها به ظفر سبابه. منتها عرض کردم حالا نیازی به لغتم نیست، خود امام هم تفسیر فرموده. ببینید امام فهمد که تخذف هن خذفا، اون سنگریزه ها رو به نحو خذف میندازی و تزعوها، این باب عطف تفسیره. خب این تخذف هن خذفا چجوریه؟ تفسیر میکنه تزعوها علل ابهام، اون سنگریزه ها رو بر انگشت شست میگذاری و تدفعها به ظفر سبابه و دفع میکنی میندازی به وسیله ناخن انگشت سبابت. خب این کیفیت در این روایت آورده شده. ما گفتیم عمده روایات مطلقند، لذا کیفیت خاصی برای رمی در نظر نمیگیریم، اما این روایت کیفیت خاصی رو میگه، میگه این رمیتون به نحو حذف باشه. بله دیگه. این که بهتر میشه. اون وقت میتونید بگید حداقل موثقه است. اینو قبلا هم داشتیم دیگه. بله. این آره یادتون هست. اینو شیخ و نجاشی اونا گفتن قالیه. خب بله. اینه که همین رمیه به قلوب تو دل بعضی از عزیزانی که به شیخ و به نجاشی اعتماد دارن در مباحث رجالی یه چیزی ایجاد میکنه. لذا ما چون همه خیلی به سند قوی همینجا نیاز نداریم بعد با عمل اصحاب جبران خواهیم کرد، لذا بعدمون هم نمیاد. البته اگر موثقه باشه چه بهتر، اما میخواییم بگیم حتی سند خیلی روشن هم اگر نبود، حالا این کیفیت رو گفته. خب این کیفیت پس در این روایت اومده، اما توجه کنید عزیزان، اون چه که در این روایت طولانی اومده، این بخشی از روایت رو در اینجا مرحوم شیخ خرد عاملی آورده. پس لذا اولش میفهمد که این حساب مثل بند انگشته. خود شیخ خرد عاملی میگه الا انقال، یعنی تو این روایت مطالب مختلفی آورده شده تا رسیده به اینجایی که کیفیت رو هم بیان کرده. بعدم فرموده برمه ها من بطن الوادی و جعلهن علا یمین که کلهن. خب اینا وقتی روایت رو نگاه میکنیم میبینیم که این روایت اصلا در مقام بیان حکم الزامی نیست، همش مستحبات رو داره میگه. به قرینه این که ما قبل و ما بعد این فراز در مقام بیان مستحباته، میگیم پس اگر چنین کیفیتی هم در این روایت آورده شده به عنوان مستحب ذکر شده. خب تازه دیریم که شما بگید نه حالا بقیه ولو مستحبن این واجب، پس این روایت رو که کیفیت رو بیان کرده در واقع دو جور میخواییم توجیه کنیم. یک، این روایت در مقام بیان مستحبات، لذا کیفیت رمی نیز که در این روایت آورده شده استحبابی است نه وجوبی. این اولا. ثانیا این روایت در مقابل روایات متعددی است که گاهی تعبیر می کنید به متضافره، که کیفیت رمی رو به نحو مطلق آورده اند. پس در مقابل اونهاست و بعید است که این همه روایات مطلقه رو با این یک روایت تقیید بزنیم، بگیم آقا همه اینا مطلقن این مقیده به واسه این مطلق همه اون مطلقات رو تقیید بزنیم. نه، ائمه در مقام بیان اگر نیاز بود غیر از این روایت در روایات دیگر هم این قید رو، یعنی این کیفیت رو ذکر می کردن. پس حالا که ذکر نکردن معلوم میشه این کیفیت واجب نیست، که اگر این چنین نندازه رمی به حساب نیاد برمیش باطل بشه. تازه باز یه شاهد دیگری بر این که این کیفیت اینجا ذکر شده علاوه بر این دو توجیه، شاهد دیگری که این کیفیت مستحب است، واجب نیست این نحو انداختن، اون چیه؟ اون روایت دیگری است که قبلا داشتیم، صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که فاصله رو بیان کرده بود. ببینید این روایت در همین جلد دهم باب سوم از ابواب رمی جمره، بازم یه روایت بیشتر نیست، این روایت طولانیه، از باب تبرک روزای قبل خوندیم چون مشتمل بر ادعیه ایست به هنگام انجام عمل رمی، تا میرسه به اون بخش پایانی روایت، من این قسمت رو که به دردمون میخوره امروز خدمتتون میخونم. سند رو قبلا بررسی کردیم، صحیح هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، هفته گذشته میخوندیم این رو، عن ابیه عن ابن ابی امیر عن معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، که چگونگی رمی جمر رو میخواد بیان کنه، میفهمد که ببینید در آخرش بعد از 500 میگه وَلْيَكُنْ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَمَرَةِ قَدْرَ أَشْرَةَ أَزْرَئِنْ اَوْ خَمْسَةَ أَشَرَ ذِرَاعًا. پس ببینید فاصله ده ذراع یا 15 ذراع میگه لازمه. این ده ذراع که گفتیم حالا هر ذراعی تقریبا 49 سانت 50 سانت میشه 5 متر، 15 ذراع میشه 7 متر 7.5 متر. خب معلومه با حفظ چنین فاصله ای، اون هم با وجود ازدحام جمعیت، رمی با چنین کیفیتی برای غالب حجاج ممکن نخواهد بود. شما بینید 5 الی 7.5 متر، 7.5 متر یعنی تقریبا مثلا از اینجا تا اون دیوار دیگه 3 متری. خب غالب حجاج تو اون جمعیت چجوری میتونه با خصف به حالت خصف بزنه؟ پس معلوم میشه این کیفیت کیفیت واجب نیست. چطور میخواد عمل واجبی باشه کیفیت واجبی باشه در حالی که برای غالب افراد در غالب آنات ممکن نیست؟ پس این هم شاهد دیگری بر این که اگر هم در روایت بزنتی کیفیت خاصی ذکر شده، اون کیفیت از باب استحبابه و الا مراعات اون کیفیت واجب نیست. هر جوری مکلف به حاجی بتونه رمی بکنه، رمی که انجام داده و مشکلی نیست. بفهم با دست، نه نه رمی با ید در روایات خواهیم رسید، رمی با ید باید صدر بکنه، و الا این که مثلا شما بخواید وسیله ای بسازید نمیدن با فلافونی چیزی، نه رمی با ید باید صدر بکنه. این البته الان در ادامه خواهیم رسید، لذا اگر اون باشه دیگه اون محظوراتی که گاهی پیش میاد و معذورینی که براشون یه چیزایی رو شما قائلی دیگه معذوری نمیمونه، هر کسی میتونه به نحوی حالا فرض کن با دگمه رو فشار بده انداخته بشه، با دستش هم فشار بده، این نیست. آخرین نکته ای رو که در این بحث مرحوم امام راحل مطرح کرده بودند اگر خاطرتون باشه، شروطی رو برای حساب ذکر کردن، اون شروط رو هم اجمالا بررسی بکنیم. 3 تا شرط، شروطی که برای سنگریزه ها لازمه، در سنگریزه ها این شروط معتبره. یک، نه مباشرتا با دست، با خود دست باید باشه، مستقیم از خود دست خارج بشه و به جمره برسه. خب سه تا شرط رو اولین جلسه امسال در تحریر خوندیم، الان میخوایم اون سه تا شرط رو اجمالا با هم مستندش کنیم. اولین شرطی که بود یادتونه گفتیم که این سنگریزه ها باید از منطقه حرم جمع شده باشن، التقاط بشن. پس سنگریزه ها از منطقه حرم، که البته در منطقه حرم در روایات دو نقطه رو استثناء کردن، اونم خب معلومه استثناء لازم نیست، حالا خودتون میدونید. و اون مسجد الحرام و مسجد خیفه، خب از مسجد چیزی که نمیشه خارج کرد، چرا معمولا اینو نمیگن، حالا در روایات گاهی وارد شده. پس از سنگریزه ها از منطقه حرم غیر از مسجد الحرام مسجد خیف باشه، نه از خارج حرم. منطقه حرم هم بارها و بارها متذکر شدیم. یه وقتی ما میگیم حرم، فقط مسجد الحرام به معنای اخص کلمه است، فقط مسجد الحرامه. ولی در مکه منطقه حرم نه فقط مسجد الحرام و نه فقط منطقه کل شهر، بلکه یه منطقه وسیعی رو در بر میگیره. و اون این که منطقه حرم محدوده ای که بدون احرام نمیتوان در آن داخل شد، که این میدونید فاصلش از مسجد الحرام در جوانب مختلف متفاوته. از مثلا 5-6 کیلومتر هست تا 140 کیلومتر. یه جایی گفتم، حالا عزیزانی که رفتند خاطرشون از اونایی که رفتند انشالله میدن، یه جایی مثل تنعیمه که دیگه مرز ورودی شهر مکه است الان، تازه خونه‌های مکه الان دیگه از تنعیم هم خارج شده، مثل در حدود 6 کیلومتر تا مسجد الحرام. یه وقتی مثل حدیبیه است حدود 20-20 چند کیلومتره. یه وقتی جده است، جحفه است، حدود 100 کیلومتره. یه وقتی مثل شجره است حدود 140 کیلومتره. پس اینه که اینجوری نیست که بگیم آقا فرض کنید این مسجد الحرام یه حالت دایره یا یه حالت مربع، نه فرق میکنه. یه همچین شکلی مثلا این خبر کامل ترسیم کنم، یعنی یه جاهایی خیلی نزدیک، یه جاهایی مثل شجره فاصله 140 کیلومتر، یه جاهایی هم مثلا 100 کیلومتر، 20 کیلومتر، 6 کیلومتر. اینه که به هر حال از این منطقه باید باشه. عمده هم توی این منطقه اونی که الان بیشتر حواستون باشه، در روایات خوندیم، حالا امروز هم میگیم مستحبه که از مشعر الحرام جمع بشه، از مشعر الحرام، منتها از بقیه مناطق، از خود منا اگه طرف بتونه پیدا کنه اشکال نداره، از خود شهر مکه. گفتم الان اصلا مرسوم شده دیگه، یه روزی رو در مکه حاجی ها با هم قرار میذارن بریم از این کوههای اطراف نزدیک مثلا هتل، اونجایی که جز مباحات ملک شخصی نیست، ملک کسی نیست، میرن برای رمی جمرشون سنگریز جمع میکنن. به هر حال منطقه حرمه، منتها این اولیش. پس این که گفتیم از منطقه حرم باشه نه خارج حرم، امام صادق علیه السلام در روایت زراره این مطلب رو فرموده. سندش باز همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل. این دفعه برمیگردیم به باب 19 از ابواب وقوف در مشعر که پارسال میخوندیم، امسال وارد شدیم به منا. در این باب 19 از ابواب وقوف در مشعر اولین حدیث، سند رو باز پریروز بررسی کردیم به مناسبت، صحیح هم هست. ببینید سند رو میخونم براتون. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، تفسیر قمی، او از پدرش ابراهیم ابن هاشم که گفتیم حالا بالاخره چون در کتاب تفسیر پسرش در سلسله سند وارد شده توثیق شده، او از ابن ابی عمر که مرسلاتش هم حتی مورد قبول هست، او از جمیل و جمیل از زراره که اینا از بزرگان اصحابن و قبلا نعرض کردم. سند صحیح هست. عن ابی عبدالله قال، ببین حسل جماره این اخذته من الحرم اجزعک. امام فهمد که این سنگ ریزه هایی که برای رمی جمره میخوای استفاده کنی اگر از منطقه حرم گرفته باشی، از منطقه حرم، از محدوده حرم برداشته باشی، اجزعک، کفایت میکند، درسته. اما و این اخذته من غیر الحرم لم یجزعک. اما اگر از خارج منطقه حرم این سنگ ریزه ها رو برداشتی کفایت نمی کنه، نمیتونی با اون با اونها رمی جمره بکنی. یا در حدیث دوم از همین باب، ببینید همین باب 19 و حدیث سوم، در حدیث دوم امام فهمد که یجوز و اخص و حسل جمار من جمیع الحرم الا من المسجد الحرام و مسجد الخیف. مسجد الحرام که معلومه، مسجد خیف هم باز انشاءالله خداوند قسمت کنه در همون مناست. خیف یعنی جایی که منطقه کوهستانیش تمام میشه، میخواد تبدیل بشه به زمین صاف. نرسیده به منطقه جمرات سگانه یه مسجد بزرگی ساخته شده که اسمش مسجد خیفه. خب در منطقه منا یعنی داخل محدوده ی حرمه. مسجد الحرام اون که معلومه، امام فهمد از همه منطقه حرم میتونید بردارید غیر از این دو تا. یا در حدیث سوم همین باب که اینم سندی است که خیلی چنگ به دل نمیزنه به خاطر اینکه یاسین الضرر درش هست که مجهوله، و الا سند اینه. ببینید و عنه یعنی از مرحوم کلینی که روایت اول باب از کلینی بود، عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد الاشعری القمی. خب شخصیت جلیل القدر و کثیر الروایه است، خود او مشکلی از ناحیه او نیست، منتها مشکل اینه که کان یروی عن الضعفا. تمام هم بشین بود که روایت ها رو جمع کنه، نقل بکنه، خیلی حالا مثلا تعمد نداشته برای این که حتما از افراد ثقه نقل بکنه، از ضعفا هم نقل حدیث کرده. محمد ابن احمد الاشعری القمی عن محمد ابن عیسی که هم باز اشعری از اشعریون قمی و توثیق شده، اما محمد ابن عیسی عن یاسین الضرر که مجهوله، نه توثیق شده نه قدحی در موردش وارد شده، و این باعث میشه که روایت از نظر سند از استحکام لازم برخوردار نباشه. او داره نقل میکنه از حریز ابن عبداللهی که توثیق شده، مشکلی نداره، منتها حریز به صورت مرسله داره نقل میکنه. امن اخبرهو ان ابی عبدالله، از کسی که به او خبر داده، از امام صادق. پس حریز امن اخبره دیگه اسم نمیاره، کیه؟ انا ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام. قال سألتو من اینه ینبغی اخذ و حسل جمار، سوال کردم یا ابن رسول الله، آقا جان امام صادق، از کجا این سنگ ریزه ها رو میشه برای رمل جمر جمع کرد؟ من عینه یم بقی اخذ و حصال جمع. قال لا تأخذ من موضعین، ببینید میگه از دو جا جمع نکن. اونجا رو ببینید، یک من خارج الحرم، پس از خارج حرم نباشه، یعنی چی بشه؟ یعنی از داخل حرم باشه. حرم هم گفتم منطقه حرم ها، نه مسجد الحرام فقط. و من حصل جمار که این شرط بعدیه که خواهیم گفت دیگه، اگر سنگریزه قبلن به نحو صحیح مورد رمی قرار گرفته، دیگه نمیشه بری اونو برداری دوباره تو بزنی. این دوتا نباشه امام میفرماد. یعنی چی؟ یعنی شما سنگ بکری را از منطقه حرم بردار. در واقع این رو میخواد بگه امام علیه السلام. لذا فهمید بلا بأس بأخذی من سایر الحرم، اما از بقیه نقاط حرم اشکالی نداره، شما حصار رو برداری. پس این اولین شرط، اولین شرط این شد که اون سنگ ریزه ها باید از منطقه حرم باشه و در منطقه حرم هم گفتیم فرقی نمی کنه، منتها بله از بعضی از روایات استفاده میشه که از مشعر مستحبه. لذا غالبا حالا مرسوم بودیه ثابت به این مستحب بیشتر مردم میخواستن عمل کنند، از سوی دیگه هم مشکلی داشتن و اون اینه که الان البته مشعر همش نورانیه، همش چراغانیه، ولی سابقا که تاریک بود شب که شب دهم در مشعر وقوف میکردن، در این حال هم که هیچ امکاناتی اونجا نبود. الان آخه سرویس های بهداشتی مجموعاً شاید صدها سرویس بهداشتی است، مجموعه های سرویس های بهداشتی هست، سابق نبوده دیگه. حالا کسی نیاز پیدا میکرد یه جایی بالاخره رفع نیاز میکرد، لذا میگفتن که حالا میخواید به اصطلاح حسا جمع کنید مواظب نارنجک ها باشید دیگه، بالاخره حالا اون مستحب بوده. ولی الان حالا خیلی ها میگم تو همون مکه خیال خودشون راحت میکنن، چون از همون شهر مکه که منطقه حرم هست از جاهای مباح سنگریزه هاشون جمع میکنن، مسلح میرن اونجا دیگه، حالا توی مشعر دنبال سنگ نیستن. دومین شرط اینه که سنگریزه ها باید بکر باشند. قبلا داشتیم پس سنگریزه ها باید بکر باشند. بکر باشند یعنی چی؟ در لمعه خوندید، در شهر لمعه شهید ثانی بکر رو اونجا تعریف کرده، دیگران هم ازشون استفاده میکنن. میگه یعنی به نحو صحیح در رمی جمره به کار نرفته باشن. حالا اگر طرف میخواست بندازه از پشت دستش افتاد، شما هم برداشتید، اون دیگه ازش اعراض کرد دیگه، خب ولش کن افتاد، یکی دیگه از کیسه در میاره میزنه. بعد شما میدید این از دستش افتاد، اون هم رها کرد دیگه، مالک که نداره که. شما اونجا یکی دست سنگ کم آوردید برمیدارید میزنید، آقا این رمی شد، رمی صحیح نشده چون به طرف جمره اصلا نرفته. و الا این که آدم زرنگ کنه میگه ولش کن اونجا، خروارها سنگریزه است که میگم هفتاشو من بندرم میزنم. آقا اونایی که به نحو صحیح مورد رمی قرار گرفتند، استفاده کردن از اونها به عنوان رمی جمره صحیح نیست. پس سنگریزه ها باید بکر باشن. بکر رو از بیان شهید ثانی در شرح لمعه استفاده کردیم در البهجة المرضیه، در روایت هم همین الان داشتیم، در روایت نه نه نه، اون پاک بودن در مقابل نجاست و اینا یه چیز دیگه است. خب برای اینکه اون شرافتی که منطقه حرم داره در سنگش هم هست دیگه، به خاطر عظمت و شرافت و ابهتشه. دو تا روایت در این زمینه، یکی همین مرسله حریز که الان خوندیم، دیدید در مرسله حریز دوباره معطلتون نکنم. امام فرمودن که استفاده کن منتها از این دوتا سنگ نباشه. لا تاخذ من موضعین، یک من خارج الحرم، دو من حس الجمار. خود امام فرمودن از حسای جمار، از سنگریزه هایی که به عنوان رمی جمره مورد استفاده قرار گرفتن استفاده نکن. پس در خود این مرسله حریز این مطلب هست. دیگری خبر عبدالعلا از امام صادق علیه السلام هست که باز این روایت در همین جلد دهم، این دفعه بیاید به ابواب رمی جمره، باب پنجم از ابواب رمی جمره. در این باب پنجم همون حدیث دوم، البته حدیث اولش جالبه، این حدیث اول همون حدیث باب 19 ها که الان خوندیم، اینجا به عنوان حدیث اول اومده، لذا میتونید اونو به اینجا آدرس بدید، دو تا آدرس داره در واقع. حدیث دوم باب پنجم از ابواب رمی جمره عقبه اینه: و عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمد، عن عبدالکریم بن عمرو، عن عبدالاعلا، سند باز چنگی به دل نمیزنه، عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال لا تأخذ من حس الجمار. امام نهی کرد از این که سنگریزه هایی رو که در جمرات هست، یعنی مورد رمی قرار گرفتن استفاده شدند، برداشته بشه. خب این شرط دوم. اما شرط سوم که اگه خاطرتون باشه در اول بحثمون جلسه هفته گذشته مرحوم امام آورده بودن دیگه، سومی شرط اینه که سنگریزه ها مباح باشن. مباح هم اینجوری تفسیر کردیم که یعنی غصبی و یا مال کسی که بدون اذن شما آنها را جمع کرده نباشه، از این دوتا نباشه، مباح باشه. این دیگه وجهش روشنه. یعنی یه وقتی شما میگید آقا برای من داری میدی جمع کنی، برای من جمع کن بیار، با اذن شما جمع کرده آورده برای شما. یه وقتی نه، او جمع کرده شما میدید از کیسهش ور میدارید. پس این که سنگریزه ها مباح باشن، این وجهش هم روشنه. برای اینکه رمی جمره ای که میخواییم بکنیم، یکی از مناسک دیگه، یه عمل عبادیست. خب پس رمی جمره یک عمل عبادیست. خب وقتی عمل عبادیه، عمل عبادی باید با قصد قربت انجام بشه، در حالی که اگر سنگ ریزه ها مباح نباشند، قصد قربت در رمی جمره متمشی نمیشه، یعنی اون رمی جمره به نحوی عبادی انجام نمیگیره. چطور میشه شما با یه سنگ غصبی، با سنگی که بدون اجازه مالک رفتی غصب کردی برداشتی، یا این آقا جمع کرده بود رفتی از او اخذ کردی بدون ای که او در جریان باشه، بخوای قصد قربت هم بکنی، بگی من رمی جمره عقبه می کنم، قربتن الالله، کدوم قربتن الالله، کجا با سنگریزه غصبی میشه؟ پس قصد قربت در اینجا متمشی نمیشه. برای اینکه قصد قربت متمشی بشه، باید این شرط احراز بشه، باید سنگریزه ها سنگریزه هایی باشن که استفاده از اونها برای این حاجی مباح باشه تا بتونه از اونها استفاده بکنه. این تمام بحث ما بود در رابطه با اون متنی که از تحلیل الوسیله خونده بودیم. تازه مرحوم امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته وارد خواهند شد در بیان مسائل رمی جمره عقبه. از اولین مسئله شروع خواهند کرد که این رمی جمره عقبه وقتش که چه زمانی باید این رمی رو انجام داد. ها حالا اون باشه برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.